استاد خراسانی،
خواهش الیام، من ازت
لطف
صبح کافی
لدوز،
بردی، زنگ زدن
سلامت
هم
الاسس،
دیدن هم کار را روزدان و اشی
صبح
دن نردن
مامون،
تشکرت،
سلامت الاسس.
انشالله چه خوشلر
پس
گلر.
اجازه زنن سیزون تحفه لدیوز دلکش تصنفی ایناد ماهنسن بیرلیکته اشی دن نرمزه تقدیم الیک. Yaşayış nedir? Yaşayış sevinçtir, sestir, sükürtdür. Yaşayış bahçada oxuyan serçələrin səsidir. Damcı damcı yağan yağışın mahnısı. bu damcılarla yuğunan güllərdir yaşayış. Yaşayış sevməkdir, sevilməkdir. Yaşayış məhəbbətdir, ürəkdən coşan hissidir. Yaşayış dəniz kimi gözəldir, gözəl. Dəniz mahnısını eşitdiniz. Əli Vətənxahın səsi ilə və şairi Bəhram Əsədi. Ahəngsazı Rıza Ağazadə. Sevgili, eşq olmasa varlıq bütün əfsan nədir? Eşqdən məhrum olan insanlığa biganədir. Sevgidir, yalnız məhəbbətdir həyatın cəvhəri. Bir könül ki, eşq zövqün duymasa, qəmxanədir. Dostlar, gələn görüşə qədər hamız Allaha tapşırıyıq. Xuda hafiz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب اسلامی، مهمترین نیاز امت اسلامی برای نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت، اتحاد و انسجام است. جمهوری اسلامی ایران به درختی تناور تبدیل شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن را بکند.
برگزاری جشن‌های میلاد پیامبر و امام صادق علیهم السلام در سراسر کشور،
ادامه اعتصاب‌های زنجیره‌ای در انگلیس
و برگزاری بازی‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با 17 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت، مهمترین نیاز امت اسلامی برای نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت را اتحاد و انسجام دانستند و با اشاره به جایگاه بسیار مهم فرزانگان و خواص و جوانان روشنبین دنیای اسلام برای تحقق این مهم گفتند: وحدت اسلامی و حضور تأثیرگذار در دنیای جدید امکان پذیر و شدنی است، به شرط تلاش عملی و ایستادگی در مقابل سختی‌ها و فشارها که نمونه بارز آن نظام جمهوری اسلامی است که در مقابل قدرت‌ها تسلیم نشد و ایستاد و اکنون به درخت تناوری تبدیل شده است که حتی تصور کندن آن نیز امکان پذیر نیست. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تبریک میلاد مکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، با تاکید بر شخصیت منحصر به فرد پیامبر اسلام صلوات الله علیه که نقطه اوج آن بعثت آن حضرت است، گفتند: عید گرفتن روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باید برای امت اسلامی فرصتی برای درس گرفتن و الگو قرار دادن آن حضرت به عنوان اسوه حسنه باشد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آیات قرآنی که رنج و سختی امت اسلامی را برای پیامبر رنجاور و برای دشمنان مسلمانان مایه خرسندی می‌خواند، به تبیین و تحلیل چرایی رنج‌های امت اسلامی در دنیای امروز پرداختند و افزودند: مشکلات و سختی‌های دنیای اسلام علل متعددی دارد، اما یکی از مهمترین این علت‌ها تفرقه و جدایی مسلمانان از یکدیگر است. ایشان نتیجه قهری تفرقه و جدایی را ذلت و دوری از عزت دانستند و تاکید کردند: وظیفه خواص و افراد تاثیرگذار دنیای اسلام تمرکز بر ایجاد راه‌ها و زمینه‌های عملی برای اتحاد بین مسلمانان است، زیرا دشمن در نقطه مقابل با ایجاد یک سلول سرطانی در منطقه و در زمین فلسطین به نام رژیم جعلی صهیونیستی و استقرار صهیونیست‌های خبیث، فاسد، قاتل و بیرحم در آن به دنبال ایجاد بیشترین اختلاف در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت‌ها خواندند و گفتند ممکن است برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود برخی رؤسای کشورهای اسلامی امکان پذیر نیست، اما روشنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای اسلامی می‌توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن کنند که در این صورت امکان تحقق وحدت آسان‌تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با طرح این سوال که منظور از وحدت چیست خاطرنشان کردند آنچه از وحدت در دنیای اسلام مد نظر است وحدت در حفظ منافع امت اسلامی است و نه وحدت نژادی و جغرافیایی. ایشان افزودند فهم صحیح منافع امت اسلامی و اینکه مسلمانان باید با چه کسانی و چگونه دوستی یا دشمنی کنند و به اشتراک عمل در برابر نقشه های استکبار برسند برای تحقق وحدت بسیار مهم است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نکته مهم و اساسی در اشتراک عمل رسیدن به فهم مشترک درباره تغییر هندسه سیاسی در دنیاست گفتند نقشه سیاسی دنیا در حال تغییر و نظام تک قطبی در حال حرکت به سمت مطرود شدن است و سلطه استکبار جهانی نیز هر روز بیش از گذشته مشروعیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین دنیای جدیدی در حال شکل گیری است و سوال بسیار مهم این است که جایگاه دنیای اسلام و امت اسلامی در این دنیای جدید کجاست؟ حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند در چنین شرایطی امت اسلامی می تواند جایگاه رفیعی داشته باشد و در دنیای جدید الگو و پیشرو باشد، به شرط آنکه بتواند به اتحاد کلمه برسد و خود را از تفرقه و وسوسه های آمریکا و صهیونیست ها و کمپانی های بزرگ رهایی بخشد. ایشان با طرح یک سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در حال تغییر امکان پذیر است گفتند بله، اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، اما نیازمند تلاش و عمل و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی هاست. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در این زمینه بیشترین امید به خواص دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش‌آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است افزودند
آمریکا و شوروی سابق با اون همه اختلافاتی که با هم داشتن در ضدیت با جمهوری اسلامی با هم مطابق بودن، هم رأی بودن. امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل اینها ایستاد، تسلیم نشد، صریح خب نه شرقی نه غربی، نه این نه اون، چون خیال میکردن نمیشه، خیال میکردن این نهال رو میتوانن نزیشه بکنن. این نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن، فکر کندن اون رو هم کسی بکن.
ایشان خاطر نشان کردند ما ایستادیم و پیش رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی هایی دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم می شوند دوچار سختی می شوند، با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که لازمه تحقق وحدت اسلامی جلوگیری از تبدیل اختلافات مذهبی به تنازع و درگیری است خاطر نشان کردند، سیاستمداران امریکایی و انگلیسی که با اصل اسلام ضدیت دارند در محافل خود وارد بحث شیعه و سنی شدند که بسیار خطرناک است. ایشان با یادآوری تعبیر گذشته خود از شیعه انگلیسی و سنی امریکایی و تلاش برخی برای تحریف آن گفتند
بنده روز گفتم یه وقت گفتم شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی. بعضی اینجور تبلیغ کردن به دروغ که شیعه انگلیسی یعنی شیعه ای که ساکن انگلیس هست. نه، شیعه انگلیسی ممکنه در خود کشور اسلامی باشه، الهام گیره گیری از انگلیس، یعنی شیعه دعوا درست کن، سنی دعوا درست کن، مثل داعش و مثل وهابی ها و امثال اینا که دعوا درست میکنن، تکفیری ها، این کافره اون کافره، اینا اسمشون مسلمانه، ممکنه متعبد هم باشن به احکام فردی اسلامی، اما در خدمت دشمن حرکت میکنن. این که اختلاف ایجاد میکنه در خدمت دشمنه، فرقی نمیکنه در هر جایگاهی باشه، در هر مقامی باشه، در هر کشوری باشه. ما به این معتقدیم، ما به این عمیقا اعتقاد داریم. با کسانی که به عنوان طرفداری از تشیع احساسات برادران اهل تسنن رو برانگیخته میکردن برخورد کردیم، برخورد جدی کرد. این باید همه گیر بشه.
رهبر انقلاب اسلامی با ابراز تأسف از جنایات داعش در عراق، سوریه و به خصوص کشتار دانش آموزان در افغانستان افزودند.
در هر دو طرف تندروانی وجود دارند. هم در شیعه افرادی هستند که حالا یا بر اثر اعتقاداتشون هر تندروی میکنند. در سنی هم کسانی هستند که تندروی میکنند. تندروی وجود داره. ما این تندروی تندروان رو موجب این ندانیم که اصل اهل مذهب را متهم کنیم. ما خود ما عملمون اینجوری بوده. ما دیدیم وهابی ها از 200 سال قبل قبور ائمه رو ویران کردن، رفتن کربلا قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام رو ویران کردن و ذریح چوبی بود، ذریح رو سوزوندن، تو داخل حرم آتش درست کردن، قهوه درست کردن، قهوه خوردن. این اتفاق افتاد. این موجب نشد که علمای شیعه، بزرگان شیعه، مراجع شیعه اهل سنت رو متهم کنن. نه، اینا تندروانی بودن، این کار کردن. در زمان خود ما داعش در عراق یه جور، در سوریه یه جور، اخیراً در افغانستان یه جور، به مدرسه بچه ها هم رحم نمی کنن. مدرسه دخترانه، مدرسه پسرانه منفجر می کنن. خانواده ها رو داغدار فرزندانشون می کنن. این کارا رو می کنن. اما ما به هیچ وجه اهل سنت رو متهم نمی کنیم. اینا تندروانی هستن. این طرف هم باید همینجور باشه. کسانی ممکنه تندروی کنن، اما نبایستی جامعه تشیع رو متهم کرد به خاطر تندروی.
ایشان سختی ها و فشارها و کشتارهای روزافزون در فلسطین و دیگر نقاط دنیای اسلام را نتیجه تشتت امت اسلامی دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک فراوان مسلمانان گفتند:
در فلسطین روزانه دارن آدم میکشن، بچه کوچک میکشن، جوان میکشن، نوجوان میکشن، افراد بزرگسال رو میکشن، زندان میبرن، هزاران نفر در زندان زیر شکنجه قرار میدن. این داره اتفاق میفته جلو چشم ماست. در میانمار اونجور، در یه جای دیگه اونجور. خب اینها سخته، اینها برای امت اسلامی. عزیزون علیه ما عنتو. ما از فلسطین، برادران فلسطینی که اهل سنتن، همه از اینها از همه جهت حمایت، از لحاظ سیاسی، از لحاظ جهات عملی حمایت کردیم، بعد از اینم حمایت خواهیم کرد.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که جبهه مقاومت که در دنیای اسلام شکل گرفته مورد حمایت جمهوری اسلامی است خاطر نشان کردند: ما به لطف و عنایت خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ وحدت اسلامی امیدوار هستیم. در ابتدای این دیدار رئیس جمهور در سخنانی پیامبر اعظم را برترین دعوت کننده بشر به عدالت، عقلانیت، معنویت و اخلاق خواند و با برشمردن تلاش‌های دشمنان نهضت نبوی برای ترور شخص و شخصیت و دعوت پیامبر افسود، امروز نیز در سفارایی جبهه ضد اسلام در مقابل پیروان پیامبر همان تلاش‌ها در قالب تروریسم فرهنگی و اقتصادی جریان دارد، اما همچنان که آن روز نتوانستند مانع عالمگیری نهضت نبوی شوند، امروز نیز نخواهند توانست ملت پایبند به ارزش‌های پیامبر را متوقف کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی علت کینه دشمن از ملت ایران را پیشرفت‌های خیره کننده و همه جانبه آن دانست و خاطر نشان کرد:
در دیداری که با آقای دبیر کل سازمان ملل داشتم، در اول دیدار ایشون گفت من اول باید از شما عذرخواهی کنم. عذرخواهی من به خاطر آن است که بسیار تلاش کردم تحریم رو از کشور شما به خاطر مسئله کرونا بردارم، اما موفق نشدم. هر چه تلاش کردم نتوانستم. گفتم آقای دبیر کل، امروز از این تهدید و تحریم کشور ما و ملت ما فرصتی برای خود ساخت. 6 مرکز تولید واکسن در ایران فعال شده و امروز ما از وارد کننده واکسن تبدیل شدیم به صادر کننده واکسن. بیش از 70% مردم ما واکسینه شدند و جزو کشورهای معدود و موفق در برخورد با کرونا هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به آمارهایی از پیشرفت علمی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش همکاری‌های تجاری و بین‌المللی کشورمان، از همراهی صمیمانه مردم با دولت به خصوص در اجرای اصلاحات اقتصادی تشکر کرد و گفت دشمنان ایران در اغتشاشات اخیر نیز به دنبال ایجاد زحمت برای کشور بودند، اما مردم با صبر و ایستادگی همچون گذشته آنها را ناکام کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی پنهانسازی حقایق و گسترش جاهلیت مدرن را از جمله ترفندهای کنونی بدخواهان دنیای اسلام دانست و افزود راه مقابله با این ترفند گسترش بیداری بر محور وحدت اسلامی و پرهیز از تفرقه است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن سال روز میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به سران و مردم کشورهای اسلامی تبریک گفت. رئیس جمهور در این پیام ابراز امیدواری کرد مسلمانان با الگو پذیری از سیره عملی پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه بر همه مشکلات کنونی فائق آیند. جشن‌های میلاد رحمت للعالمین حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر کشور برگزار شد. بسیاری از جوانان هم این مناسبت را برای آغاز زندگی مشترک انتخاب کردند. دید و بازدیدهای خانوادگی هم گرم تر از قبل شده بود. در سال روز میلاد نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و امام صادق علیه السلام مراسم جشن و سرور و مولودی خوانی در حرمهای مطهر، مساجد و اماکن مذهبی سراسر کشور هم برگزار شد. همچنین همزمان با هفته وحدت در مناطق مختلف کشور از جمله اهواز، سنندج، تالش، عراق و کرج با حضور اهل سنت و تشیع آیین‌های گرامی داشت میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برپا شد.
میلاد بهانه خلقت پیامبر اکرم صلوات الله و ولادت امام جعفر صادق قرآن ناطق رو به همه مسلمانان جهان تبریک میگم.
انشاءالله دل‌های مردم تو این ایام شاد بشه.
هفته وحدت رو مایه خیر و برکت کنه انشاءالله برای تمامی جوامع اسلامی.
انشاءالله با امید این که مسلمانان بتونن در کنار وحدت این سیاست الهی بتونن یک دل و یک رنگ و یک جهت با هم باشن انشاءالله.
به مناسبت میلاد پیامبر و همچنین میلاد امام جعفر صادق عروسی داریم. انشاءالله که همه مسلمان تو این شب خوش و خرم باشن.
مهربونی پیامبر، درستکاری پیامبر، امیدوارم که همه مردم، همه شیعیان امام علی پیرو این مسیر باشن و هیچ وقت این مسیر رو فراموش نکنن.
هفته وحدت مهمه به خاطر اینکه باعث میشه مردم اتحاد پیدا کنن و دشمنان نتونن اتحاد اونا رو از بین ببرن.
خوش آمد مصطفی، خوش آمد مصطفی.
میلاد پیامبر مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام رو به همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم.
میلاد امام صادق و پیامبر عزیزمون رو تبریک عرض میکنم.
وجه الله ربانی و سر الله سبحانی.
همزمان با سال روز ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام، مردم پایتخت عصر جمعه در میدان ولی عصر گرد هم آمدند و این روز مبارک را جشن گرفتند. چند تن از مداحان اهل بیت در این مراسم مدیح سرایی کردند.
خودم فدات بشم.
به تعداد آدم‌هایی که آمده بودند برای شرکت در یک جشن تولد.
جشن تولد پیامبر.
تولد پیغمبرمونه دیگه.
با اومدن ایشون کل عالم خوشحال میشن.
مردم اینجا با هر روشی که میتونن
دارن در این شادی دست جمعی مشارکت میکنن، بعضی با روشن کردن نور موبایل هاشون، بعضی ها با پرچم هاشون و اغلب با دست هایی که همزمان با شعارهاشون بالا اومده.
من امروز از شادی تک تک این مردم انرژی میگیرم.
یه بهانه ای هم هست که روی خیلی ها رو کم کنیم. خدا رو شکر که الحمدلله جمعیت هم زیاده.
انرژی بگیریم دیگه، انرژی مثبت.
سید سوگه که مادی زندگیمون شادی میخوایم، برای آخرتمون شادی میخوایم.
اینجا از راستی و درستی و مهر و اخلاق پیامبر زیاد گفتند.
دینداری و امانتداری و
مخصوصا تو این روزها که حالا بیشتر بهش احتیاج داریم، مهربانی پیامبر هست.
پس اگه همه بتونن اخلاق پیامبر رو سر لوح زندگی خودشون قرار بدن، مطمئنم موفق میشن.
میگفتند امروز یک فرصت هست.
فرصت خیلی خوبه برای این وحدتی که داریم میبینیم بین مردم.
مردم اصلی اونایی نیستن که نشون میدن، اینایی هستن که توی این حماسه ها واقعا حضور پیدا میکنن.
ما امروز بیش از همه به وحدت نیاز داریم، چون پیامبرمون هم همینو گفته بود.
امروز فرصت خوبیه که به همه نشون بدیم که مردم ایران همیشه حضور دارن.
جور اتحاد بین مردم خیلی خوبه، خیلی آدم خوشحال میشه.
انشالله که ایران همیشه پیروزه، اسلام همیشه پیروزه.
خیلی نیازمند این همصدایی هستیم و الان میبینیم که همه مردم یک صدا دارن لبیک یا حسین رو با همدیگه مشارکت.
فارغ از هر جبهه‌ای، از هر ایدئولوژی، مردممون بتونن کنار هم به یه نظمی و به یه وحدتی شبیه این برسن و متداوم باشه انشالله.
در زیر سایه رهبر عزیزمون آقای خامنه‌ای، امیدوارم همیشه همینجور ملت ما با شادی سربلندی زندگی کنن.
زینب شخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
جشن‌های میلاد پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در افغانستان با تأکید بر مقابله با توطئه‌های دشمن برای ایجاد تفرقه میان امت اسلامی برگزار شد.
این صدای سعودی است که گروهی از دانش آموزان کابل در باغ چهل ستون این شهر می‌خوانند به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام. کمیان طرفتر کیک 50 متری را بهترین شیرنی پزان کابل به همین مناسبت درست کردند.
از اینه که خدا عنایت کرده با ما که یک کارگر باشیم، یک زحمتکش باشیم، یک کسی باشیم که کار کنیم، یک چیزی بتونیم درست کنیم، دهن مردم را شیرین کنیم، خیلی خوشحال.
در روزهایی که برخی ها عزمشان را جزم کردند تا افغانستان را وارد درگیری های قومی و مذهبی کنند، افغانستان متحد حرف دل همه کسانی بود که به این جشن آمده بودند.
ما متحد هستیم. موگ یا مودیو.
افغانستان متحد معنایش است که تمام مردم افغانستان در قلمرو افغانستان برادروار زندگی میکنه.
تمام ملت افغانستان ایران میخوان که اتفاق اتحاد شوان. دشمنان بیرونی نمیمونن که دست میزنن که تا که ملت افغان را، افغانستان عزیز ما را بحران ببرن.
از انگلیس روباه پیر گرفته تا شوروی سابق با آمریکا به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند. اما صدی به نام وحدت را در این کشور در مقابل خود دیدند.
دشمنان افغانستان تاریخ هم مطالعه کنند.
کیا نمیخواین؟ طبیعی است که دشمنان اسلام، دشمنان میهن، دشمنان کشور، دشمنانی که نمیخواین عزت و آبرو و اتحاد و آرامش و امنیت افغانستان ببینه، اینا نمیخواین. و با تاسف که فعلا ما از این دشمنان کم نداریم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی کابینه سرپرست طالبان، هم در این مراسم پیامبر گرامی اسلام را مبنای وحدت و همدلی بین مسلمانان عنوان کرد.
یکی در لسان دعوای مسلمانی داشته باشیم، دعوای ازی داشته باشیم که ما امتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم و در عمل اون چنین نباشیم، این خودش سوال است. با این عمل باز ما نجات پیدا کرده نمیتونیم.
افغانستان متحد عنوان کارزاری است که این روزها در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است.
افغانستان متحد و امن یعنی امنیت برای همسایگان این کشور، یعنی مانعی در برابر رشد گروه‌های تروریستی در این کشور. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خطیب جمعه تهران هویت و عرف ملی، سنن و آداب ملی و مذهب را عامل پیوند ملت ایران دانست و بر لزوم پاسداشت این اصول تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد گفت همبستگی اجتماعی از مؤلفه های اصلی امنیت ملت ایران است که دشمنان در اتفاقات اخیر این موضوع را هدف قرار دادند.
اتاق‌های نظری پرداز سرویس های اطلاعاتی و پنتاگون این ارکان و عناصر اصلی وحدت ملی رو هدف قرار دادند. جوانان عزیز، مسئله مسئله حجاب نیست، مسئله همبستگی و وحدت ملی ماست، مسئله فروپاشی نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی با این عناصر اصلی شکل میگیرد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه به روز ملی استاندارد اشاره کرد و گفت حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد کشور با هدف بروز رسانی استانداردها، بردن کیفیت، افزایش کارایی، بهبود روش‌های تولید و کیفیت کالا و ارائه خدمات شایسته به ملت ایران از مأموریت‌های این نهاد ملی است.
یکی از اساسی ترین مشکلات کشور رو این مصرف بی حساب و بی قاعده انرژی می دانم. سازمان استاندارد مسئول است. رئیس جمهور محترم باید مطالبه کنند برای انجام این وظیفه.
خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان احداث می شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد خط تولید خودروی ایرانی در ارمنستان با هدف صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد. آقای پیمان پاک گفت در این باره یک خودروساز ایرانی و یک سرمایه‌گذار از طرف ارمنستان اعلام آمادگی کردند که مقدمات آن از طریق وزارت اقتصاد ارمنستان و وزارت صنعت معدن و تجارت ایران در حال پیگیری است. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، هم‌اکنون بخش خصوصی ارمنستان خودرو را از ایران خریداری و در بازار این کشور عرضه می‌کند که در مرحله نخست سفارش گذاری صادرات 200 دستگاه خودرو به ارمنستان انجام شده است.
تهران وارد سومین سال خشک و کمبارش شده است. مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت به دلیل کاهش بارندگی و افت 89 میلیون متر مکعبی ذخایر سطحی تهران، سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از منابع سطحی 25% کاهش می‌یابد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم گفته با توجه به تداوم خشکسالی و پیش‌بینی کاهش بارندگی در دو ماه ابتدایی پاییز امسال، آب مشترکان بد مصرف که به اخطارهای این وزارتخانه توجه نکنند به طور موقت قطع خواهد شد.
دو مدافع امنیت در بیرم لارستان استان فارس به شهادت رسیدند. سرگرد نورالدین جنگجو از نیروهای سپاه و طلبه بسیجی احمد رضا عرفانی نیا سحرگاه جمعه در حمله دو اغتشاشگر به گشت بسیج به ضرب گلوله به شهادت رسیدند. تاکنون 26 نفر از مدافعان امنیت در حوادث اخیر کشور به شهادت رسیدند.
دو فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین به شهادت رسیدند. یکی از شهدا پزشک است. یک فلسطینی دیگر هم که ماه گذشته به دست صهیونیست‌ها مجروح شده بود، شهید شد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در یورش نظامیان اشغالگر به جنین 6 نفر هم زخمی شدند. هلال احمر فلسطین تصاویری از اقدام نظامیان اشغالگر در هدف قرار دادن مستقیم امدادرسانان در اردوگاه جنین پخش کرد. قدس اشغالی هم شبانه روز ناآرامی را پشت سر گذاشت. صهیونیست‌ها در چند منطقه قدس از جمله شیخ جراح، رأس عمود، سلوان با فلسطینی‌ها درگیر شدند. در درگیری‌های محله شیخ جراح دست کم 25 فلسطینی مجروح و شماری از جوانان ربوده شدند.
تیراندازی در امریکا 6 کشته به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 2 نفر از جمله یک نیروی پلیس هم زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. یکی از کشته شدگان افسر پلیس بود. مظنون حادثه که در ایالت کارولینای شمالی روی داد نوجوانی سفید پوست بود که 3 ساعت پس از متواری شدن دستگیر شد. 5 روز پیش هم به علت تیراندازی در ایالت کارولینای جنوبی 5 نفر کشته شدند.
115 هزار نفر از اعضای اتحادیه کارکنان پست و ارتباطات انگلیس در ادامه اعتصاب‌های زنجیره‌ای در این کشور به مدت 24 ساعت دست از کار کشیدند و بزرگترین اعتصاب سال را در انگلیس رقم زدند.
115 هزار نفر از اعضای اتحادیه کارکنان پست و ارتباطات انگلیس در ادامه اعتصاب‌های زنجیره‌ای در این کشور دست از کار کشیدند و بزرگترین اعتصاب سال جاری را در انگلیس رقم زدند. دور تازه تظاهرات و اعتصاب‌های متناوب در اعتراض به گرانی‌ها و شرایط کاری و دستمزد از چند ماه پیش در انگلیس شکل گرفت که طیف وسیع از کارکنان خدمات عمومی را شامل شده است. یک فعال مدنی:
بالا بودن هزینه‌های زندگی طبقات کارگری و کارمندی را تحت تأثیر قرار داده. البته بحران‌های دیگه‌ای هم داریم، اما فعلاً اولویت‌ها تأمین هزینه‌های ضروری زندگیه.
در ماه‌های اخیر معلمان و استادان دانشگاه، اعضای اتحادیه ملی خبرنگاران، وکلای دادگستری، رانندگان اتوبوسرانی، کارکنان برخی از بنادر، بخشی از کارکنان صنعت نفت، کارکنان شماری از شهرداری‌ها و کارکنان شبکه حمل و نقل ریلی انگلیس دست به اعتصاب زدند. یک شهروند انگلیسی:
قطعاً دولت باید به خواسته های مطرح شده درباره ترمیم دستمزدشون توجه کنه، اما بی تفاوته.
همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش یافتن هزینه‌های زندگی به بالاترین میزان در بیش از 40 سال اخیر، شمار دیگری از کارکنان بخش‌های عمومی در اعتراض به بی‌توجهی به خواسته‌هایشان و نیز اخراج شماری از کارکنان تهدید به اعتصاب‌های گسترده‌تر کردند. به گفته کارشناسان، دولت انگلیس که به علت برگزیت، همه‌گیری کووید و جنگ اوکراین در بحرانی ترین شرایط پس از جنگ جهانی دوم به سر میبره، گفته به علت کسری شدید بودجه و برای مهار تورم کم سابقه قادر نیست به صاحبان مشاغل کمک کنه تا مانع اعتصاب‌های بیشتر بشن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. انجمن خیرین راه و ترابری در 8 سال فعالیت خود تاکنون بیش از 8000 کیلومتر راه و 500 دهانه پل در مناطق محروم کشور ساخته. نگهداری تأسیسات راه و پلها و رفع نقاط پرحادثه از جمله اقداماتی است که خیران بخش راه در آن مشارکت دارند.
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران گفت با هماهنگی اتحادیه‌های مرتبط با تولید و فروش لبنیات، از ابتدای آبان محصولات لبنی با تخفیف حداکثر 20% در غرفه‌های میادین میوه و تربار شهرداری به مردم عرضه می‌شود.
درگیری همسایه‌ها در فردیس 4 کشته به جا گذاشت. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فردیس گفت در این درگیری یکی از طرفین حادثه که فردی حدوداً 55 ساله بوده با استفاده از یک قبض سلاح گرم 4 تن از اعضای یک خانواده را به قتل رسانده است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی پس از دیدار با جمعی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها بر توسعه راهگذرهای ترانزیتی تاکید کرد. آقای افندی‌زاده با اشاره به اینکه حجم ترانزیت در سال 1399 در مجموع 5.5 میلیون تن بوده گفت این میزان پارسال 2 برابر شد.
یک مجموعه دانشمندان در حوزه داروسازی با کشت و بهره برداری از گیاهان دارویی 2 محصول جدید را بومی سازی و روانه بازار کرد. میرتولعا از محصولات این مجموعه است که برای درمان بیماری‌های عفونی زنان کاربرد دارد و پریودنتال، نوعی خمیر دندان که ویژه دهان و دندان حساس و ملتهب است.
خانه کتاب و ادبیات ایران در هفته وحدت نشست‌های ویژه‌ای با موضوع کتاب‌های نبوی برگزار کرد. کارشناسان در این نشست‌ها ضمن بررسی آثار منتشر شده ایرانی و خارجی بر انتشار کتاب‌های داستانی و رمان با موضوع پیامبر اکرم صلوات الله علیه تاکید کردند.
بانک مرکزی اطلاعات تحصیلات کلان و اشخاص مرتبط 4 بانک و مؤسسه اعتباری دیگر را منتشر کرد. قانون بودجه امسال بانک مرکزی را موظف کرده در پایان هر فصل اطلاعات مربوط به تحصیلات کلان و اشخاص مرتبط تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را منتشر کند. اطلاعاتی که نشان می‌دهد 9 بانک و مؤسسه اعتباری در این زمینه حدود قانونی را رعایت نکردند.
بانک مرکزی ایتالیا در تازه ترین گزارش خود وضع اقتصادی این کشور را رو به وخامت ارزیابی کرد. این در حالی است که دولت ایتالیا تاکنون بیش از 60 میلیارد یورو برای حفاظت از اقتصاد این کشور هزینه کرده است.
و سیل در نیجریه تلفات و خسارات سنگینی به جا گذاشت. سیل در چند روز گذشته جان صدها نفر را گرفت و هزاران نفر را بی خانمان کرد. اکنون بشنوید خبرهای ورزشی را با جای همکارم آقای حمید محمدی.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. پرونده هفته نهم لیگ برتر فوتبال با برگزاری 4 مسابقه بسته شد. در یکی از مهمترین بازی‌ها استقلال در فولادشهر اصفهان 1-0 مقابل ذوب‌آهن به پیروزی رسید. تراکتور تبریز سبردو نفت مسجد سلیمان رو مغلوب کرد. آلومینیوم عراق 2-0 مثل کرمان رو برد و هوادار تهران با 1 گل مقابل ملوان بندر انزلی به پیروزی رسید. در جدول بعد از پرسپولیس و استقلال که هر دو 18 امتیازی هستند، سپاهان با 16، گلگهر با 15 و تراکتور با 14 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. پنجشنبه 28 مهر در هفته دهم در مهم‌ترین بازی‌ها سپاهان با تراکتور و ملوان با پرسپولیس و جمعه 29 مهر گلگهر با ذوب‌آهن و استقلال با آلومینیوم عراق به مصاف هم خواهد رفت. بانوی شایسته ایران 3 مدال طلای رقابت وزنه‌برداری قهرمانی آسیا را کسب کرد. در این پیکارها در منامه بحرین الهام حسینی در دسته 81 کیلوگرم با 102 کیلو در یک ضرب، 125 کیلو در دو ضرب و 227 کیلو در مجموع تاریخ سازی کرد و 3 مدال طلا گرفت. در ادامه مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در قاهره مصر، امیر محمد نکونام در فینال تفنگ بادی در رده ششم قرار گرفت و از کسب سهمیه المپیک باز موند. پوریا نوروزیان و مهیار صداقت دیگر نمایندگان کشورمون هم در این ماده بودند که حذف شدند. فرنگیکاران ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر 23 سال وارد اسپانیا شدند. دادمرز، آرامی، محمدی، سهرابی، عبدی، مختاری، محمدی، چوبانی، عابدی و یوسفی با هدایت حسن رنگرز در این رقابت‌ها حضور دارند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی امیدهای جهان از 25 مهر آغاز خواهد شد. در هفته ششم سوپرلیگ فوتسال بانوان، پالایش نفت آبادان با 1 گل هیئت فوتبال نطنز را شکست داد و با 15 امتیاز صدرنشینی خودش را تثبیت کرد. در دیگر بازی‌ها پیکان تهران 3-0 مثل رفسنجان را برد، نصر فردیس مقابل صنعت فجر شیراز 9-4 پیروز شد و رایسکوی صفادشت 6-3 شرکت حفاری ایران را مغلوب کرد. در هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان مثل رفسنجان 3-1 مغلوب سایپای تهران شد. سریک گنبد 3-0 صدیق گفتار وارنا رو برد. پیکان تهران در 3 ست از صد جهانبینی 4 محال گذشت و طلوع یزدمهر 3-0 بازی رو به ذوب‌آهن اصفهان واگذار کرد. و اینکه در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، امروز در اسپانیا مایورکا با سویا و اتلتیک بیلبائو با اتلتیکو مادرید، در بوندسلیگای آلمان آینتراخت فرانکفورت با بایر لورکوزن، وولفسبورگ با مونشنگلادباخ و لایپزیگ با هرتا برلین، در انگلیس تاتنهام با اورتون و در ایتالیا تورینو با یوونتوس و آتالانتا با ساسولو به مصاف هم خواهند رفت. متشکرم از همراهیتون.
شنبه با توجه به عبور امواج از بخش‌های شمال غرب و سواحل دریای خزر، بارش‌ها را به صورت رگبار پراکنده در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، استان‌های اردبیل، گیلان و همچنین استان مازندران شاهد هستیم. روزهای شنبه و یک شنبه شرایط برای تشکیل گرد خاک بر روی کشور عراق فراهم وزش باد سبب میشه که در بخش‌های شمال غرب و نواحی غربی کشورمون گرد و غبار رو داشته باشیم و در این مناطق گرد و غبار سبب کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه.
از توجه و همراهیتان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. ضمن آرزوی شبی خوش برای شما بزرگواران به اطلاع می‌رسانم امروز شنبه 23 مهر 1401 هجری شمسی، 18 ربیع الاول 1444 هجری قمری و 15 اکتبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:47 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:11 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اصفهان،
اصفهان رو
شهر گنبدهای فیروزه‌ای،
منارهای سر به آسمان،
پل‌های تاریخی، بناهای بی‌مانند.
به هیچ شهر و دیاری نمی‌نهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان، موج متوسط 837 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدایی که ستاره های پرنور رو زینت شب کرد تا روشنی بخش قلب هامون باشه و شادی بخش روحمون. به نام خدایی که زیباترین است و زیباترین ها را خلق کرده. با شروع شب انگار زندگی روی دیگر سکه رو به ما نشون میده، اون روی پر از آرامش و دلگرمی زندگی، اون رویی که پر از حس دلچسب زنده بودنه. وقتی میونه هم همه جمعیت و شلوغی از کنار حجره های دور تا دور میدان نقش جهان میگذره، وقتی نگاه دوخته میشه به درختای بلند رو به آسمون چهار باغ و نورهایی که لابلای برگ‌هاش تابیده، وقتی پا میذاری روی سنگهای محکم و استوار کوه صفه، وقتی کنار اتاقت نشستی و با لذت آهنگ به اصفهان روی استاد تاج رو گوش میدی، همه اینا معجزه شبه. و با اصفهانی های امشب میخوایم اعجاز شهرمون رو در برنامه شبهای ایران پیشکش شما ایرانیان عزیز کنیم. همراه و همنشین ما باشید در برنامه شبهای ایران امشب از مرکز اصفهان. روز جمعه 22 مهر ماه مصادف با 17 ربیع الاول، یعنی روزی که پشت سر گذاشتیم، مصادف بود با ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور تولد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. این مناسبت خجسته و بسیار بسیار با شکوه رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزو میکنم که نور وجود این بزرگان و پیشوایان دین همیشه همراه زندگی همه ما باشه و روشنگر راه زندگیمون. ایامتون به شادی، ایامتون ایدانه و خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه شبهای ایران. عید مبارک. اولین صدای گریش، اولین باری که چهرش رو بعد ماها انتظار میبینی، اولین باری که بدن نرم و کوچیکش رو لمس میکنی و با دستای کوچیکش صورتتو نوازش میکنه، برای هر مادری شیرین ترین و دلچسب ترین لحظه ایه که هیچ وقت هیچ مادری در طول زندگیش فراموش نمیکنه و هر بار با یادآوریش قند توی دلش آب میشه و لبخند روی لبش میشینه. این لحظه از بهترین لحظه های زندگی هر خانمی میتونه باشه. موضوع امشب برنامه‌مون دوستان عزیز شنونده همینه. از شما میپرسیم بهترین لحظه زندگی شما کی بوده؟ کجا بوده؟ منتظر صدای مهربون و صمیمی شما در این شب زیبای پاییزی هستیم و البته پیامک های قشنگتون. راه های ارتباطی رو اعلام میکنم. تلفن ما با پیش شماره 031 که کد اصفهان برای عزیزان خارج از استان، 34162. با تأمل گفتم که حسابی به خاطر بسپارید یا یادداشت کنید. پس تلفن 34162 و پیامک 30333. بهترین لحظه زندگی شما کی و کجا بوده؟ بله، ساعت 46 دقیقه و 46 ثانیه بامداد و برنامه شبهای ایران رو امشب از مرکز اصفهان تقدیمتون میکنیم. بخشای مختلفی رو براتون آماده کردیم و انشالله که به دلتون میشینه و میپسندید. از مراکز مختلف دوستان عزیز برای ما گزارش ارسال کردن که حتما اونها رو هم خواهید شنید. از مرکز اصفهان گزارش داریم، ترانه های زیبا، تلفن های قشنگ، پیامک های زیباتر شما رو حتما میخونیم میشنویم که شما هم همراه خواهید بود. و خلاصه این که دوستان عزیز تا حدود ساعت 2 بامداد کنار ما و همراه با برنامه شبهای ایران بمونید. خوشحالیم از این همراهیتون. شب خوبی داشته باشید.
امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دوره بگردم، عشق دلم رو گرفت، چشمات شبم رو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دوره بگردم، از میشه نرفت برمیگردم چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه قلبم، شدم عاشق تو کم کم میخوام دوره بگردم، چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم، با تو عاشقی کردم میخوام دوره بگردم، نه دوره بگردم، امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دوره بگردم، عشق دلم رو گرفت، چشمات شبم رو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دوره بگردم، از پیشه نرفت برمیگردم دوره بگردم، که دل تو رو ببرم دوره بگردم، عشق دلم رو گرفت، چشمات شبم رو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دوره بگردم، از پیشه نرفته برم